نکته دیگر رو از زبان شما بشنویم.
بله، درباره ایوان مدائن یا طاق کسرا، خود اون مدائن خوبه بدونید که در واقع منطقه‌ای بوده که شامل 5 شهر می‌شده، یا شامل 5 منطقه، 5 استان، به هر حال مجموعه‌ای از شهرها بوده، چون اسمش هم مدائنه و طاق کسرا هم که بهش میگن. و خب میدونید که یکی از عریض‌ترین طاق‌های معماری باستان و در جهان شاید بی نظیر باشه، از نظر هم بلندی و هم از نظر عرضش، که حدود 30 متر بلندیشه و پهناش هم 43 متره. اون فرش معروف بهارستان که در منابع تاریخی هم ازش یاد میشه، در همین طاق کسرا گسترده شده بوده و محلی بوده برای بار عام دادن، برای جشنها، برای به خصوص جشن نوروز و در واقع اجرای سنت های باستانی.
بسیار. خب بریم به سراغ تاریخچه پرواز در جهان در دل مجله رادیویی سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای دکتر بابایی عزیز، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام.
سلام آقای.
سلام علیکم خدمت جناب معنوی، جناب مؤمنی، همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکریم.
خیلی متشکرم خدمت از ماست. شنونده شما ایم آقای دکتر، روایت امروزتون رو گوش کنیم از تاریخچه پرواز.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرتون باشه در دو برنامه قبل اشاره کردیم به ورود بانوان ایران به عرصه هوانوردی.
بله.
خب یکی از چالش‌هایی که امروز در جامعه باش مواجه هستیم بس فرزندآوریه و در حقیقت همش اشاره میشه که جمعیت ایران رو به پیر شدن میره و معمولا یکی از برصورت عذرهایی که پیش میارن اینه که میگن فرزند مانع میشه از شرکت فعال بانوان در جامعه. امروز میخوام ماجرایی را از هوانوردی براتون بیان کنم که در حقیقت نقض این موضوع است و مهر تاییدیه برای اینکه بانوان میتونن تو جامعه شرکت فعال داشته باشن و در این حال فرزند هم داشته باشن. یکی از بانوان ایرانی متولد 1325 در سال 1354 در حین زندگی در حالی که 5 تا فرزند داره، یه دفعه چشمش میخوره به پذیرش دانشجوی خلبانی.
بله.
و با توجه به این وضعیتی که داشته بلند میشه میره فرودگاه قلمرغی که اون موقع مرکز آموزش خلبانی بوده و در حقیقت متقاضی آموزش خلبانی میشه.
بله.
وقتی که ایشون میره اونجا در ابتدا خب نمیدونستن که ایشون از نظر به خانوادگی چه وضعیتی داره، میپذیرن ولی به محض اینکه میفهمن 5 تا فرزند داره باش مخالفت میکنن.
عجب.
اما ایشون با اصرار و پافشاری بسیار زیادی به هر صورت میره ثبت نام میکنه و در این راه گام برمیداره.
بله.
جالب اینه که ایشون بسیار موفق میشه و در مدت کوتاهی میتونه گواهی نامه خلبانی رو بگیره. درباره کی صحبت میکنیم؟ درباره یک خانومی که 5 تا فرزند داره.
بله.
بعد از 5 فرزند میره در حقیقت آموزش خلبانی میبینه و گواهی نامه خلبانی میگیره و کارش به جایی میرسه که بعد از در حقیقت موفق شدن در آزمون‌ها بهش پیشنهاد کار میشه در این حوزه. ایشون دو تا پیشنهاد داشته، یه پیشنهاد این که شما اینجا بمون و به عنوان معلم خلبان ایفای نقش کن و یه پیشنهادش هم این بوده که در حقیقت میتونید به عنوان خلبان هواپیماهای مسافربری در ابتدا به عنوان خلبان دوم شما مشغول کار بشید.
بله.
و ایشون در حقیقت گزینه دوم رو میپذیره و در هواپیماهای مسافربری اون زمان به عنوان خلبان دوم مشغول خدمت میشه.
جالبه.
مادرشون همیشه در حقیقت خیلی چشم به راهشون بوده و بهش میگفته که تو کی میای خونه؟ من هر هواپیمایی که از بالا سر خونم رد میشه فکر میکنم توی. و وقتی که تو میرسی خونه تازه من راحت میشم. بعد ایشون تو خاطراتش میگه که مادر جان آخه من که تو همه هواپیماها نیستم، من فقط تو یه دونه از این هواپیما هستم. یه خاطره از اینی که در حقیقت بانوان ما میتونن در این حالی که فعالیت اجتماعی داشته باشند خانوادهشون هم حفظ کنند و از فرزندان بیشماری هم برخوردار باشند.
آقای دکتر از بخش آخر این روایتتون نتیجه میگیریم که 5 تا بچه رو میذاشته پیش مادرش و میرفت
دیگه باید پیدا کنیم ببینیم چی شده.
دقیقا. متشکرم آقای دکتر بابایی عزیز،
موفق و معید.
ارادت خداحافظ.
قربون شما. خداحافظ. Thank you.
قدیمی ترین طاق قوسی شکل ایران در کدام بنای تاریخی ایران وجود دارد؟ 1. طاق کسرا. 2. معبد چوغازنبیل. 3. طاق بستان. سامانه پیام کوتاه 30558. آقا حمید از شیراز پیامک دادند، گزینه 2 رو انتخاب کردن، یعنی معبد چوغازنبیل. آقا رضا از سبزوار طاق کسرا و خانم درویشیان از ابهر معبد چوغازنبیل. سپاس از همراهیتون و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
سوی تاریخ
و در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی، که همچون روزهای گذشته امروز هم با ما در مجله رادیویی سرزمین من همراه هستند. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، روز بخیر و شنوندگان ارجمند در خدمت شما.
سپاسگزارم.
سلامت باشید آقای ساجدی. رئیس جمهور در کشورهایی که در نوع حکومتشون جمهوری است، هم به عنوان در واقع نماد حاکمیت هست و هم به عنوان طبعا نماد بخش مردمی و منتخب مردم، بنابراین مواضعش هم به نوعی مواضع مردم محسوب میشه و هم در واقع نظام حکمرانی شاید در واقع یک حلقه وصل باشه. در این چند روز این حلقه وصل در کشور ما، یعنی آقای دکتر پزشکیان، چه مواضعی داشتن؟
خدمت شما عرض کنم که این سوال بسیار مهمی است. ما دیروز هم در بخش اول صحبت‌ها به این مواضع اشاره کردیم. ببینید، با کمال صراحت و قدرت بعد از اظهارات مقام رهبری، شاید شجاع‌ترین و جسورترین مواضع را آقای پزشکیان گرفتن. اگر می‌خوایم ببینیم که این حرف‌ها فقط حرف بود یا تأثیرات داشته، باید سیر تحولات چند روز گذشته اسرائیل اشاره کنیم. من برمی‌گردم تو تاریخ در درون اسرائیل. در ظرف 3 روز گذشته اختلافات جدیدی در درون حاکمیت اسرائیل رخ داده که بررسی شایعان از ابعاد مختلف قابل توجه است. شما میدونید که دولت ائتلافی آیین نتانیاهو مجموعی از احزاب مذهبی به نام شاس هستند و از سیاسیون که خود نتانیاهو است. نتانیاهو رهبر حزب لیکود است. احزاب تندروی مذهبی گروه های مذهبی هستند که اینا 3 تا خواسته از نتانیاهو داشتن. نتانیاهو قول داده اومدن تو ائتلاف، این شرکت کردن تو دولت فروپاشی نشه چون اکثریت نداشته. اولین خواسته اینها این بودی که نیروهای ما، جوانهای ما نرن سربازی، مثل از نیروهایی که تو حوزه های علمیه یهودی درس میکنن. نتانیاهو اینا قبول کرده باشه، اینا سربازی نرن. نکته دوم، باید مسکن اینا حل شه. اگر دقت کنید، یکی از دو وزیر تندروی آقای نتانیاهو، یعنی بزنلن اسمارتویچ، ایشون وزیر اقتصاد شده که این شهرسازا زیر نظر اینه. نفر دوم آقای بنگویره که نیروهای امنیتی و مرسان و شباز زیر نظر ایشون هست.
بله.
یکی از دلایل تندروی های آقای اسمارتویچ اینه که این شهرسازی ها باید همچنان پیش بره و ما بتونیم در این زمینه مواضع خود خودمون را داشته باشیم.
بله.
یکی از دلایل که این مواضع تندروی میکنه اینه که این احزاب تندرو بعد از جنگ 7 اکتبر به شدت از بین در حال رفتن از این مسکنهای شمالی و اینا جوابی ندارن بدن. به احتمال فروپاشی دولت وجود داره. یک جریان جدیدی به ریاست آقای ساغر، با خلال ساغر اومده به نتانیاهو گفته اگر این دو تا رفتن بیرون، من بیام به تو اضافه میشم، به تو فروپاشی نشی. اظهار نظر این فرد سوم نشان دهنده وخیم بودن اوضاع سیاسی درون حاکمیت اسرائیل است. اگر خاطرتون باشه، ما دیروز گفتیم که وزیر جنگ اسرائیل اومده گفته که ما دنبال جنگ دراز مدت با ایران نیستیم. دیشب هم آقای مکرون نگشته گفته اسرائیل باید بدونن که این سازمان ملل بود که رأی داد نشدن کشور و
معنی حرفش اینه که اگر بخوام اینو برای فرض حضرت مکرون داره بازی میکنه. مجموعه این حوادث نشون میده چقدر شرایط شکننده است و آقای نتانیاهو داره اینها رو طول میده تا برسه به انتخابات آمریکا. پس بنابراین اینجا معلوم میشه کدوم مواضع ایران بالی شد که اینا بعد از موضع شکننده بیرون بگیرن. اگر ما اظهارات وزیر جنگ رو مستدل بدونیم، پس نشون میده این دنبال جنگ نیستن. از چی ترسیدن؟ از مواضع ایران. این مواضع چی اعلام کرده؟ تقریبا سه چهار میشه بعد از حوادث دو جمعه پیش آقای پزشکیان و سفر زنجیره‌ای آقای عراقچی به این چند کشور عربستان، عراق، امارات، بحرین، کویت، اینها دال بر این است. خیلی خلاصه سفر آقای عراقچی دستوروی حسین نهرت بود میزنه. اولا مثلا به پادشاه اردن دارن میگن که آقا بیا کمک کنید این جنگ تموم شه. اول دارن با لطایف الهیئه میان جلو، بعد دارن هشدار میدن که اگر از کشور شما موشکی عبور کنه، اگر از کشور شما هم حمله هواپیمایی بشه، شما در این آتش هستید. و سه، ما داریم به شما میگیم، هشدار میدیم که اگر جلوی جنگ رو نگیرید، آتشی که در منطقه در بگیره، شما نمیتونی از اون فرار بدید. پس بنابراین مواضع ما همچنان در قبال اسرائیل قاطع و مستحکم است.
بله، سپاسگزاریم آقای ساجدی.
سفارشون ایزا دور بزنید.
متشکرم از شما ایسازدی عزیز. آخر هفته خوبی داشته باشین. خداحافظ. قدیمی ترین طاق قوسی شکل ایران در کدام بنای تاریخی ایران وجود دارد؟ یک، طاق کسرا. دو، معبد چوغازنبیل. سه، طاق بستان.
میخوام خانی هستم، جواب مسابقه رو که خواستم میخوام بدم گزینش ده.
سلام، طاق کسرا، احمد از شیرود شهر.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید، جواب سوال شما طاق کسرا میباشد. مسعود نوایی از ساری مازندران.
سلام، رجوع فرهنگ گزینه سیرودگر از سنقاوم.
سامانه پیام کوتاه 30558. آقای لشکری از مشهد مقدس گزینه 3 رو انتخاب کردند. همینطور آقای مجید قهرمانی گفتند طاق بستان. خانم هاشمی از ملایر، آقای فلاح پارسا از ملایر و آقای محمد وفادار هم گزینه 2 یعنی معبد چوغازنبیل رو انتخاب کردن. خب آقای مومنی نکته دیگه.
بله، درباره چوغازنبیل بگیم که از این معبد به عنوان قدیمی ترین ساختمان دینی و مذهبی در ایران یاد میکنن. 1250 سال پیش از میلاد ساخته شد و درباره معماریش هم جالبه که میگه که نمونه های مشابهش در مثلا منطقه میان رودان که اینجوری پلکانی و بر روی هم چند طبقه ساخته میشن، همگی مثلا طبقه بعدی روی طبقه بعدی ساخته میشن، اما در باره چوغازنبیل قضیه فرق میکنه و نوشته که حتی طبقه های بالایی هم اتکاش و پایه‌هاش بر روی خود زمینه و چندان اتکایی به طبقه قبل از خودش نداره و در واقع یک طبقه مجزا به شمار میاد. خب این یک معبد بلند مرتبه هم بوده، حدود 52 متر بوده در 5 طبقه که حالا بعدها دیگه با فروز ریزش هایی که داشته الان اون چیزی که باقی مونده 25 متر 2.5 طبقهش باقی مونده. و نکته‌ای که شاید کمک بکنه برای شما این که منم فکر میکردم که با ریزش هایی که کرده صرفا یک تل خاک باید ازش ببینیم، اما آقای حاجی ایدایی تهیه کننده ما عکس هایی رو نشون میداد که درگاه هایی یا مثلا ورودی هایی داشت که اینها طاق های بسیار زیبایی هم داشتن.
بسیار. خب همچنان همراه شما هستیم. مجله رادیویی سرزمین من در صفحه قبلی با آقای ساجدی تا حدودی اشاره کردیم به موازه دکتر مسعود پزشکیان، اما بعد گفت که رئیس جمهور کشورمون موازهش حاکی از این هست که دولت 14 هم مانند دولت شهید رئیسی حمایت از مقاومت اسلامی رو در مقابل رژیم صهیونیستی در دستور کار خودش قرار داده. در همین باره میخواییم گفتگو بکنیم با آقای دکتر پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
بنده هم سلام میکنم خدمت شما مجریان محترم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمت
متشکرم.
سلامت باشید آقای رئیس جمهور. در بخصوص بحرانی که در این چند وقت رخ داده، مواضع نظام رو و مواضع حاکمیت رو بیان کرده، مواضع کشور رو بیان کرده و حالا هم درباره که مثلا بمباران ها، درباره که اتفاق های بسیار دردناکی که در غزه رخ میده و از جمله درباره که نیروی مقاومت. از شما میخواییم کمی مواضع ایشون رو درباره که نیروهای مقاومت بازخوانی بکنیم. بفهمید آقای دکتر.
بله، من صحبتم رو با یک جمله از آقای رئیس جمهور شروع میکنم که گفته بودند که مقاومت درختی پرثمر و محکم است که نمیتوان آن را از بین برد. تا زمان آزادی فلسطین به حمایت از مقاومت فلسطین ادامه خواهیم داد. این میشه به عنوان یک دستورالعمل یا مانیفست ریاست جمهوری و جمهوری اسلامی بهش اشاره کرد که حمایت جمهوری اسلامی و حمایت الان شخص آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور از مقاومت و بالاخص الان فلسطین و لبنان تا آزادی فلسطین ادامه داره. یعنی به اصطلاح این یک تکنیک یا یک تاکتیک لحظه‌ای و گذرا نیستش، بلکه یک استراتژی بلند مدتیه. بله، یک راه برده که از شروع انقلاب اسلامی به رهبری از امام آغاز شده و در این 40 و چند سال انقلاب هم همچنان با قدرت این راه برد ادامه داره. خب ما میدونیم که شروع ریاست جمهوری آقای پزشکیان و حالا به صورت رسمی مراسم تحلیف را اگر بخوایم اشاره کنیم، با یکی از جنایت های رژیم صهیونیستی یعنی ترور شهید اسماعیل هنیه همراه شد.
بله.
که برای مراسم ایشون به عنوان مهمان رسمی اومده بودن. خب شاید همین حرکت اسرائیل به نوعی جناب آقای دکتر پزشکیان رو به این سمت رسوند که از همون ابتدا موضع اصلی و درست رو داشته باشن که محکوم کردن بود. بعد از اون سفر سازمان ملل ایشون بود که در اونجا هم اشاره داشتن به این ترور و اشاره داشتن به جنایت اسرائیل.
بله.
و باز ما میتونیم به عملیات وعده صادق 2 اشاره کنیم که به هر حال نیروهای نظامی در کنار، همونطور که در بیانیه سپاه پاسداران هم اشاره شده بود، اصل این حمله و نوعش و شدتش به هر حال در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و
بله.
به تصویب رسیده و بعد از اون توسط نیروهای نظامی اجراش.
بسیار خوب، خیلی متشکریم از شما آقای دکتر خصال.
سلامت باشید. متشکرم.
ردت ممنونیم از شما. شما خدا حافظ. و حالا بشنویم صدای شما دوستان شنونده.
با عرض سلام بزرگ دو محمود عبدالفتاح از گروه.
سلام علیکم عزیزان. طاق کسرا باید باشد، موفق معید باشد انشالله. خدا نگهدار همه شما. من خدا شما سپردم. رفعت فرمانی از غزنی.
سری هم بزنیم به پیامک های شما دوستان شنونده. آقای محمدی از اسلام آباد غرب پیامک دادن، خانم آقای بافرانی از نائین پیامک دادن و گفتن گزینه 2 صحیح هست، یعنی معبد چوغا زنبیل. و حالا بریم به سراغ آخرین صفحه.
امروز در تاریخ سرزمین من.
و حالا همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام آقای اصفهانی.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت
متشکرم.
خیلی ممنونم. امروز 26 مهر، از شما دعوت میکنم که روایت امروزتون رو هم بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1286 که روزنامه مساوات در تهران منتشر شد. مدیر این روزنامه سید محمد شیرازی بود که مانند بسیاری از روزنامه نگاران روزگار بعد از انتشار روزنامه به نام روزنامه‌اش معروف شد و ایشون رو بیشتر به عنوان سید محمد مساوات میشناختن، همونطور که میرزا جهانگیر خان شیرازی رو با عنوان میرزا جهانگیر خان سور اسرافی میشناختن. و ایشون با کمک عبدالرحیم خلخالی روزنامه رو راه اندازی کرد. روزنامه مساوات در 8 صفحه بود و در مطبعه حقوق منتشر میشد. روزنامه سرلوحش به این صورت بود که دو فرشته بالدار لوحی رو در دست داشتن که در اون کلمه مساوات نوشته شده بود.
بله.
و نوشته شده بود در زیر کلمه مساوات که ما ترافیق فی خلق الرحمن من تفاوت. و این روزنامه به صورت هفتگی بود ولی عنوان روزنامه داشت و روزنامه بسیار بی‌پروا و جسور بود. چندین بار توقیف شد و سید محمد شیرازی یا مساوات خودش سرمقاله های روزنامهش رو می نوشت، از جمله سرمقالهی که نوشت به عنوان شاه در چه حالت بود و در اونجا محمد علی شاه رو مستقیما مورد خطاب قرار داد که او با توجه به اینکه ایرانیان تبار بسیار بالایی دارن و پدران و آبایشون از در بزرگان تاریخ جهان بودن، پادشاهی مانند او بر سرشون حکومت میکنه. بله. و مادر محمد علی شاه رو ملکوت کرد. خب میدونیم که مادر محمد علی شاه دختر میرزا طی‌خان امیر کبیر بود.
بله.
و محمد علی شاه در واقع برای اولین بار متوسل به قانون شد و از در واقع روزنامه مساوات شکایت به دادگاه برد و عزادالملک علیرضا خان عزادالملک وساطت کرد و از محمد علی شاه خواستش که در واقع از جرم در واقع گناه مساوات بگذره و محمد علی شاه در پاسخ گفتش که هرچند گناه مساوات بسیار بزرگ هست اما مقام شما در نزد ما بسیار بزرگتر از اون هست و از خطای او چشم پوشی کرده. ولی خب محمد علی شاه کینه سید محمد مساوات رو به دل داشت و اگر بعد از به توپ بستن مجلس مساوات از تهران فرار نمی کرد چه بسا به سرنوشت ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان شیرازی یا سور اسرافیل مبتلا می شد و ایشون به همراه عبدالرحیم خلخالی به قفقاز رفت. زمانی که قیام مردم تبریز علیه استبداد محمد علی شاه آغاز شد به تبریز اومد و چند شماره در تبریز روزنامه مساوات رو منتشر کرد. اما اون چی که در تهران منتشر شد 25 شماره بود. مناسبت
دو دقیقه زمان داریم.
بله خدمت رو هستم که مربوط هست به سال 1334 که لایحه الحاق ایران به پیمان بغداد توسط مجلس تصویب شد. در واقع پیوستن ایران به پیمان بغداد که با شرکت کشورهای عراق، بریتانیا، پاکستان، ترکیه تشکیل شده بود و خب ایران هم به اون پیوست در واقع کشورهای طرفدار یا حامی غرب بودن. خب در اون زمان بیشتر بریتانیا به عنوان غرب شناخته می شد، البته بعدها آمریکا به عنوان عضو ناظر به این پیمان پیوست و اونها حفظ امنیت و دفاع از تمامیت ارضی و پرهیز از دخالت در امور داخلی یکدیگر مهمترین اصل بودش که خب این کشورها در واقع با هم متحد شده بودن در مقابل اتحاد جماهیر شوروی و خب در اون زمان هند یک کشور سوسیالیستی بود و روابط خوبی با شوروی داشت و پاکستان هم در واقع برای مقابله با تهدیدات هند به این پیمان پیوست بود که ایران هم به این پیمان پیوست در زمان نخست وزیری حسین علی. حسین علی زمانی که میخواست به بغداد سفر بکنه مورد سوء قصد مظفرعلی ذوالقعد از اعضای فدایان اسلام قرار گرفت و خود پیمان بعدها با کودتای ارتش عراق علیه ملک فیصل ثانی در واقع یک عضوش از اون خارج شد که عراق بود و دیگه به عنوان پیمان بغداد شناخته نمیشد و به اون پیمان سنتو میگفتن.
بله، سپاسگزاریم آقای مختاری اصفهانی.
متشکرم از شما، آخر هفته خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
خدا قدیمی ترین طاق قوسی شکل ایران در کدام بنای تاریخی ایران وجود دارد؟ و حالا پاسخ از زبان شما آقای مومن.
بله، همونطور که گفتم در چوغازنبیله و اونجا طاق‌هایی وجود داره به واسطه اینکه چوغازنبیل قدمتش بیش از اون دو اثر دیگه هستن، طاق بستان و طاق کسرا که دو اثر ساسانی هستن.
بله.
و ما در چوغازنبیل هم طاق‌هایی داریم، بنابراین طاقی که در چوغازنبیل میبینیم قدیمی ترینه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. ممنونم از همراهیتون آقای مومنی.
سلام،
شما خداحافظی.
بدرود.
متشکرم. اما مجله رادیویی سرزمین من در این هفته با تلاش این همکارانم به شما تقدیم شد. تهیه کننده، نویسنده و سردبیر محمد رضا حاج‌حیدری، کارشناس مجری محمد علی مومنی، صدا بردار مهدی گودرزی، هماهنگی فاطمه طاهری، ارتباطات سهیلا رضایی و بنده هم دانیال معنوی. ممنون که تی این یک هفته با ما همراه بودید. آخر هفته خوبی داشته باشید و خداحافظ.
میگم با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.